صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام گرم علی احرانی به سراغتان می آیم و برای یک ساعت دیگر در این برنامه با شما هستم که در استدیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی می کند. در مسائل افغانستان، جلسه امروز شورا، کنفرانس وزیران خارجه ناتو در بروکسل و موضوعات دیگر را دنبال می کنیم و ما در خبرهای بین المللی می شنوید که دفتر نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز اعلام کرد که فرانسه شورای ملی لیبیا مربوط به شورشیان را به عنوان نماینده مشروع مردم لیبیا به رسمیت بشناسد و یک کماندان ملیشه‌های ضد طالبان پاکستان به دنبال حمله انتحاری مرگبار علیه افرادش تهدید کرده است که از حکومت حمایت نخواهد کرد. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از قادر حبیب و حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از احمد حنایش.
رئیس جمهور افغانستان امروز با مشاور امنیتی ملی روسیه در مورد استراتژی همکاری های افغانستان و امریکا صحبت کرده است. مقامات دولتی ولایت قندهار میگویند شب گذشته نیروهای بین المللی در منطقه کرزیان ولایت کاکای رئیس جمهور کرزی را به قتل رساندند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز با مشاور امنیتی ملی روسیه در مورد استراتژی همکاری های افغانستان و امریکا صحبت کرده است. ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است نیکولای پتریوشیف مشاور امنیتی ملی روسیه در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مورد اوضاع افغانستان، منطقه و در مورد تشدید مبارزه با مواد مخدر در این کشور صحبت کرده است. در اعلامیه آمده است که همچنان مشاور امنیتی ملی روسیه بر ادامه کمک های درازمدت کشورش به افغانستان تاکید کرده و اطمینان داده است. مقامات دولتی ولایت قندهار میگویند شب گذشته نیروهای بین المللی در منطقه کرزیان ولایت کاکای رئیس جمهور حامد کرزی را به قتل رساندند. احمد الله نازک ولسوال دند ولایت قندهار امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای بین المللی در منطقه کرز ولسوالی دند ولایت قندهار عملیات نظامی را راه اندازی کرده و یار محمد کاکای حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در منزلش از سوی این نیروها کشته شده است. در خبر آمده است احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی نیز کشته شدن کاکایش را تایید کرده است. نیروهای بین المللی تا حال در مورد تبصره‌ای نکردند. باشندگان ولسوالی ژرای ولایت قندهار میگویند که نیروهای بین المللی در این ولسوالی 3 تن از افراد ملکی را به قتل رساندند. اقارب قربانیان که اجساد کشته شده ها را امروز در برابر دفتر والی قندهار آورده بودند گفتند که این افراد در قریه پشمول ولسوالی ژرای در نتیجه حمله نیروهای بین المللی کشته شدند. آنان میگفتند که کشته شده ها طالبان نه بلکه افراد ملکی بودند که توسط مرمی نیروهای خارجی کشته شدند. اما نیاز محمد سرحدی ولسوال ژرای قندهار گفته است که این 3 تن طالبان مسلح بودند که از نزد آنان اسلحه نیز به دست آمده است. نیروهای بین المللی تاکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. مقامات وزارت داخلی افغانستان میگوید از آغاز ماه جاری تا حال هزاران کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. جنرال باز محمد احمدی معین وزارت داخلی افغانستان میگوید از آغاز ماه هوت امسال تا حال به منظور ردیابی مافیای مواد مخدر و قاچاقچیان مواد مخدر بیشتر از 100 عملیات در مناطق مختلف این کشور را راه اندازی شده است. به گفته همین منبع در این جریان 6 دستگاه لابراتوار مواد مخدر از بین رفته و نزدیک به 300 جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده است. شورای ولایتی پنشیر از شیوه کارکرد مقامات دولتی انتقاد کرده و میگوید به خواسته های مردم در این ولایت توجه صورت نمیگیرد. عطا محمد امیری رئیس شورای ولایتی پنشیر امروز برای رادیو آزادی گفت مطابق قانون شوراهای ولایتی افغانستان آنها میخواهند خواسته های مردم را در مسائل مختلف حکومتی شامل سازند، اما برخی از مقامات دولتی خواسته های مردم را نادیده گرفته و با بی‌اعتنایی به این مسئله برخورد میکنند. به گفته رئیس شورای ولایتی پنشیر در نظر دارند بر رسم اعتراض یک خیمه را به نام دفتر شورای ولایتی در نزدیک دروازه ساختمان ولایت پنشیر ایجاد کنند تا مردم به کارکرد این شورا متوجه شوند که برای رسیدگی به خواسته های مردم با جدیت عمل میکنند. اما کرام الدین کریم والی پنشیر با وجود آمدن هر نوع تنش میان شورای ولایتی و نهادهای دولتی این ولایت را رد کرده و میگوید آنان به خواسته های مردم هیچ نوع بی‌اعتنایی نداشتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم قادر حبیب به شما پیشکش میکند.
رادیو آزادی ادامه خبرها. دفتر نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز اعلام داشت که فرانسه شورای ملی لیبیا مربوط به شورشیان را به عنوان نماینده مشروع مردم لیبیا به رسمیت میشناسد. فرانسه اولین کشور است که دست به این اقدام میزند. ریاست جمهوری فرانسه گفته است که فرانسه سفیر خود را به دفتر مرکزی شورشیان به شهر بنغازی میفرستد و همچنان نماینده این شورا به پاریس را به حیث سفیر میپذیرد. این اعلام در حالی صورت میگیرد که گزینه‌ها برای برخورد با بحران لیبیا در صدر آجنده اجلاس امروز اتحادیه اروپا و ناتو در بروکسل مرکز بلژیم قرار دارد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز پیش از جلسه سران این اتحادیه به روز جمعه ملاقات کردند. در این حال وزرای دفاع 28 کشور عضو ناتو در جلسه جداگانه اشتراک میکنند. روسیه که یکی از عمدترین فراهم کنندگان اسلحه به رژیم قذافی میباشد امروز فروش هر نوع اسلحه به لیبیا را منع کرد. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه مداخله نظامی خارجی در لیبیا را غیر قابل قبول خواند و گفت مباحثات در مورد وضع منطقه ممنوع پرواز بر فراز لیبیا پیش از وقت بود است. در این حال کمیته صلیب سرخ جهانی امروز گفت که لیبیا وارد جنگ داخلی شده است. از سوی دیگر قوای طرفدار قذافی امروز شهر زاویه را دوباره تصرف کردند که نزدیکترین موضع شورشیان به مرکز این کشور طرابلس دانسته می شود. یک قمندان ملیشیای ضد طالبان پاکستان به دنبال حمله انتحاری مرگبار علیه افرادش تهدید کرده است که از طرف حکومت از حکومت حمایت نخواهد کرد. دلاور خان میگوید حکومت با افراد مسلح او کمک لازم را انجام نمیدهد که برای جنگ با شورشیان نیاز دارند. وی گفت که امروز در مراسم جنازه یکی از 36 تنی که روز چهارشنبه در اثر انفجاری در نزدیکی شهر پشاور کشته شدند این مطلب را ابراز داشت. اردوی پاکستان چندین عملیات علیه القاعده و طالبان را در شمال غرب این کشور برا انداخته است، اما در این حال تشکیل ملیشیهای قبایلی را تشویق کرده تا در این جنگ کمک کنند. حکومت از نقش این ملیشیها در نبرد علیه طالبان ستایش کرده است. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن امروز در تلاش برای برآورده ساختن تقاضاهای مخالفین حکومت برای ترتیب یک قانون اساسی جدید پیشنهاد کرد. این در حالی است که اعتراض به سراسر این کشور گسترش یافته است. صالح در یک سخنرانی تلویزیونی گفته است که قانون اساسی جدید تفکیک قوای مقننه و اجرایه و آمادگی برای انتخابات عمومی و حاکمیت مؤثر پارلمانی را تضمین خواهد کرد. صالح در جمع از هزاران تن از هوادارانش در یک استادیوم فوتبال در صنعا سخنرانی میکرد. یک سخنگوی مخالفین حکومت گفته است که این پیشنهادها تقاضای مخالفان را برآورده نمی‌سازد. قرار است امروز یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا جلسه استماعی را برگزار کرده افراطی شدن برخی از اعضای جامعه مسلمانان آمریکا را بررسی کند. پیتر کینگ رئیس کمیته امنیت داخلی این مجلس میگوید القاعده و گروه‌های وابسته به آن در تلاشند تا آمریکایی‌ها و مسلمانان را در داخل این کشور برای انجام حملات تروریستی استخدام کنند. سران مسلمانان آمریکا و با گفته وی سران مسلمانان آمریکا و امامان مساجد تلاش کافی را برای مقابله با افراطی شدن مسلمانان جوان و یا هم همکاری با ادارات اجرایی قانون انجام نمی‌دهند. حامیان مسلمانان و حقوق مدنی این جلسه استماعی را محکوم کرده میگویند مسلمانان در ایالات متحده به طور غیرعادلانه هدف قرار می‌گیرند. نهاد عواد رئیس شورای روابط اسلامی آمریکا روز چهارشنبه گفت آقای کینگ در ارتباط با مشکل افراطیت مبالغه کرده است.
We acknowledge that there is a problem. That number is tiny.
وای میگوید میپذیریم که مشکل موجود است. رقمی که کوچک است باید بزرگ جلوه داده نشود. پیتر کینگ عضو کانگرس نباید عمومیت بدهد. وای نباید مسلمانان مقیم آمریکا را متهم کند و به خاطر اعمال چند تن با آنان به حیث گناهکار برخورد کند. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه امروز با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد که هر دو کشور در یک گام تاریخی ویزا بین آمریکا و روسیه را از بین ببرند. وای میگوید اگر روسیه و ایالات متحده آمریکا روی سفر بدون ویزا توافق کردند، پیش از این که توافق میان روسیه و اتحادیه اروپا به عمل آید، این یک گام تاریخی در روابط روسیه و آمریکا خواهد بود. این اقدام همه کلیشه های گذشته در روابط میان روسیه و آمریکا را خواهد شکست. ما یک صفحه بسیار مهمه از گذشته خود را ورق خواهیم زد و همه چیز را از نو آغاز خواهیم کرد. بایدن در دیدار از روسیه در تلاش تقویت بیشتر روابط بین دو کشور است که تا دو سال اخیر بهبود یافته است و مجله فوربس میگوید روسیه در حال حاضر بیش از 100 میلیاردر دارد و نسبت به هر شهر دیگر جهان بیشترین میلیاردرها در مسکو زندگی میکنند. فوربس میگوید در حال حاضر شمار میلیاردران نه دلار در جهان به حداقل 1210 نفر میرسد.
خبرهای منطقه و جهان بود از قادر حبیب. ساعت 5:10 در جریان این ساعت که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. اجلاس وزیران ناتو در بروکسل روی مسائل لیبیا و هم افغانستان تا دقایق دیگر آغاز می شود. جامعه جهانی به زودی انتقال مسئولیت امنیتی به قوای افغانستان را آغاز می کند. دفاع از افراد ملکی به گفته مقامات افغانستان در دستور کار حکومت قرار دارد. مسئولان محکمه اختصاصی ابراز خوشبینی می کنند که فیصله هایشان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات عملی شود و ایجاد چندین پارک تفریحی در کابل از سوی شارولی روی دست است. پنج و 11 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و طوری که در خبرها شنیدید اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل آغاز می شود. 28 وزیر دفاع از کشورهای عضو ناتو به شمول وزیر دفاع افغانستان در این نشست دروزه شرکت دارند. جلسه امروز قرار است تا دقایق بعد آغاز شود. همکارم جاوید نعیمی به بروکسل رفته و از این نشست برای شما شنوندگان عزیز گزارش میده. آقای نعیمی با سلام به شما، بگوین که حرفای تازه در اجلاس وزیران ناتو در بروکسل چی است؟
ما هم سلام عرض میکنم. اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو البته تا دقایق بعد آغاز خواهد شد. ساعت 5:30 اندرس پوگ راسموسن منشی عمومی ناتو با سخنرانی خود اجلاس را افتتاح میکند. قرار است راسموسن ساعت 4:15 به وقت بروکسل و 7:45 به وقت کابل در یک نشست خبری هم حضور پیدا کند. ناتو در این اجلاس تلاش خواهد کرد تا اطمینان را به خاطر انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان حاصل کند. البته بیشتر وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو روی آموزش و تقویت نیروهای افغان تاکید دارند. در آستانه اجلاس ما با برخی مقامات به شمول خانم گریتی فریمو وزیر دفاع ناروی صحبت داشتیم. او برای رادیو آزادی گفت که ناروی همانند کشورهای عضو ناتو روی تقویت و آموزش نیروهای افغان تاکید دارد و همچنان روی تقویت ظرفیت های ادارات ملکی افغانستان تاکید کرد و گفت که ناروی جهت ارتقای ظرفیت ادارات با حکومت افغانستان همکاری خواهد کرد. با گفته وزیر دفاع ناتو پیشرفت هایی که در عرصه تقویت نیروهای افغان صورت گرفته امیدوار کننده است و ناتو خوشبینی دارد که نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی به صورت مکمل مسئولیت های امنیتی خود را به عهده بگیرند. خانم فریمو همچنان گفت که ناروی برای افزایش نیروهای این کشور البته در افغانستان تصمیم نداره، اما جهت تقویت نیروهای امنیتی افغان هر گونه همکاری خواهد کرد.
بله، در این اجلاس علاوه بر وزیرهای دفاع کدام مقامات کشورهای عضو ناتو شرکت کردند و مسئله بحثشان در مورد افغانستان روی چی متمرکز است؟
خب امور قمه که شما گفتین وزیر دفاع افغانستان عبدالرحیم وردک هم در این اجلاس حضور خواهد یافت و از وزرای دفاع ناتو البته کسایی که کشورهایشان در افغانستان حضور گسترده دارند میش از رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا، لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا و وزرای دفاع فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا، ترکیه و پولند نام برد. همچنان مارک سیدول نماینده ملکی ناتو بر افغانستان در این نشست شرکت و سخنرانی خواهد کرد. همچنان نقش آیسف بر آموزش نیروهای افغان پس از آغاز مرحله انتقال یکی از مهمترین آجنده های خود بود که روی از او بحث صورت می گیره. در بخش از این اجلاس روی وضعیت امنیتی افغانستان در سال آینده هم بحث می شه، چون رئیس جمهور کرزی در سخنرانی آخر خود به مناسبت روز زن گفته بود که سال 1390 شمسی بر افغانستان یک سال مشکل خواهد بود. در هر صورت نتایج اظهارات مقامات ناتو در نشست امروز و فردا پس از آغاز انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان مشخص خواهد شد.
تشکر آقای نعیمی. سوال آخر من یه است که بخواهیم از شما بپرسم موضوعات دیگه که در اجلاس امروز رویش بحث میشه چی است؟
خب تحولاتی که در یه آخر خیلی ها زیاد در رسانه ها مورد توجه قرار گرفته مسئله خشونت های اخیر در لیبیا است، زیرا صدها تن در نتیجه تظاهرات ضد حکومتی در لیبیا کشته شدند. مقامات ناتو احتمالاً به یک توافق مشترک روی نحوه برخورد با لیبیا و رژیم معمر قذافی دست بیابند. همچنان در سایر موارد از امنیت اینترنتی و برخورد کشورهای عضو ناتو به ایگونه تخلف ها بحث های خواهد شد. البته تا دقایق بعد ما شاهد افتتاح رسمی اجلاس خواهیم بود و در مجله های خبری رادیو آزادی حتما جزئیات بیشتر را در این مورد برای شما و شنونده های رادیو آزادی ارائه خواهیم کرد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم جاوید نعیمی بود که از اجلاس وزیران دفاع ناتو در بروکسل گزارش میداد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی 5:15 دقیقه ادامه گزارش از رادیو آزادی. مقام های حکومت افغانستان میگویند سفارش هایی که به خاطر محافظت از جان غیر نظامیان در افغانستان از سوی ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام شده، از دیر زبان به این سو در دستور کار حکومت قرار داشته است. در بخشی از گزارش مشترک سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که دیروز پخش شد، به حکومت افغانستان، مخالفان این حکومت و نیروهای بین المللی توصیه شد تا اقدامات تازه‌ای را برای احترام به حقوق غیر نظامیان و محافظت از آنان بردارند. این سفارش ها در حال انجام می شود که یافته های سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد میزان تلفات مرگی در افغانستان در اثر درگیری های مسلحانه در سال 2010 نسبت به سال 2009 15% بیشتر بوده است. احمد جعفرمدی این گزارش را مرور کرده و در مورد نظر حکومت افغانستان و ایسف را جویا شده است.
تأسیس یک نهاد مسلکی و نیرومند برای رسیدگی به حوادث کشتار غیر نظامیان، ایجاد و تطبیق طرز العمل معیاری برای پرداخت جبران خساره به غیر نظامیان متأثر از جنگ، اتخاذ تدابیر مؤثر در همکاری با نیروهای بین المللی برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان و تشویق رهبران با نفوذ مذهبی تا از جناح‌های درگیر بخواهند از کشتن و زخمی ساختن افراد ملکی دست بردارند، بخشی از سفارش هایی است که متوجه حکومت افغانستان است. ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به این توصیه‌های سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است تلاش می‌کند نگرانی‌ها در خصوص تلفات افراد ملکی را برطرف بسازد. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی بیشتر می‌گوید.
یکی از معضلات عمده تلفات ملکی که از جانب ناتو و ایساف صورت میگیره همین ناهماهنگ بودن عملیات هاست و توجه جدی نکردن به پیشنهادات حکومت افغانستان و مردم افغانستان است. سازمان ملل متحد تا بررسی هایی که داشته نکات عمده را متوجه شده و همین نکات عمده هم در دستور کار حکومت افغانستان هست و انشالله تا سال 2011 ما تلاش نهایی را خواهیم کرد که هماهنگی با جامعه جهانی بیشتر بشه و نکات آسیب‌پذیر است به او توجه بیشتر از طرف حکومت صورت بگیرد.
سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نیروهای بین المللی و مخالفین دولت افغانستان نیز تقاضا کردند تا نگذارند در جریان درگیری ها به افراد ملکی صدمه برسد. توقف حملات بر اهداف ملکی و کشتار غیر نظامیان، جلوگیری از اعمالی که نقض قوانین افغانستان و قوانین بین المللی تلقی می شود و بازپرس از عناصر که افراد ملکی را هدف قرار می دهند بخشی از توصیه هایی است که بر رهبران مخالفین مصالح دولت افغانستان برمی گردد. تا حال مخالفین در این مورد تبصره نکردند. اجرای تحقیقات کامل، بی‌طرفانه و شفاف در ارتباط با تمام موارد تلفات افراد ملکی، اتخاذ اقدامات انضباطی و جنایی علیه آن از افرادی که حقوق بشر را نقض کردند، کسب اطمینان در مورد این که تمام قماندانان صاحبی طرز العمل‌های عملیاتی را در هنگام اجرای عملیات شب هنگام مراعات کردند و احترام به عنعنات مذهبی و فرهنگی افغانها هنگام راه اندازی عملیات نظامی، اینها و چند سفارش دیگر متوجه نیروهای بین المللی در افغانستان است. دگرمن جان دورین، یکی از مسئولان دفتر مطبوعاتی ایسف در کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت در بسیاری موارد آنچه را حالا سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر به آنان توصیه نموده اند در معرض اجرا قرار دادند.
ایسف will continue to work very closely with UNAMA and other international organizations.
ISAF از نزدیک با یونما و دیگر سازمان‌های بین‌المللی به خاطر اجرای بررسی‌های شفاف در مورد ادعاهای موثق مربوط به کشتار غیرنظامیان به کارش ادامه خواهد داد. این پلیسی است که ISAF آن را از سال‌ها تعقیب می‌کند و در واقع هر ادعای مربوط به قتل غیرنظامیان به طور مشترک با حکومت افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است. هر آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد تا از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری شود. در هر عملیات ما به شمول عملیات شبانگام نه تنها امانگی وجود دارد بلکه نیروهای اردوی ملی افغانستان نیز در آن شرکت می کنند.
این مقام ISAF در حال از هماهنگی کامل میان نیروهای افغان و بین المللی سخن میزند که به گفته لویدیر استیز قوای مسلح افغانستان هنوز هم عملیات هوایی نیروهای خارجی بدون هماهنگی با آنان راه اندازی میگردد.
ساعت 5:20 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید جنگ ها در تابستان امسال نسبت به سال گذشته احتمالاً به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت، اما وی گفت هنوز این امکانات وجود دارد که تعدادی از نیروهای آمریکایی در ماه جولای امسال از افغانستان خارج شوند. دیوید پتریس که دیروز در مصاحبه با اسوسییتد پرس سخن میگفت اضافه کرد که برنامه‌های متعدد را به شمول کاهش نیروها به صدای مختلف با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تقدیم خواهد کرد. جزئیات این مصاحبه از همکارم مقیم نائب.
دیوید پتریوس، قمندان عمومی نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان، در این مصاحبه که در دفتر کارش در کابل صورت گرفت، گفت پیش بینی و تخمین اکثر منابع استخباراتی میگویند که خشونت‌ها ادامه خواهد یافت و حتی نسبت به سال 2010 میلادی بیشتر خواهد بود. جنرال پتریوس هشدار داد که طالبان با قدرت بیشتر به میدان خواهند آمد و آنها به حملات احساساتی و بدون تفکیک دست خواهند زد. قماندان نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان این اظهارات را پیش از سفرش به واشنگتن و اشتراک به اجلاس استماعیه کانگرس بیان کرد. این اولین بار است که او پس از 8 ماه که به حیث قماندان نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان مقرر شده است در اجلاس استماعیه کانگرس اشتراک می کند. جنرال پتریوس در این مصاحبه اضافه کرد که پلان دارد تا به کانگرس بگوید که افزایش قوای ناتو در این مدت کوتاه در افغانستان منجر گردیده تا نیروهای بین المللی بتوانند مخفیگاه ها و ذخیره‌گاه های طالبان را در جنوب افغانستان تصرف کنند و برگشت و گذار آزادانه طالبان محدودیت وضع نمایند. پتریوس همچنان استدلال نمود که در روند انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان و خصوص در مناطق نارام جنوب نظیر ولایت هلمند و قندهار پیشرفت های رونما گردیدند. جنرال پتریوس گفت تقویت نیروهای افغان میتواند کاهش قوای آمریکایی را در منطقه فراهم سازد، هرچند او در مورد تعداد نیروها و اینکه این نیروها از کدام مناطق خارج خواهند شد چیزی نگفت. قماندان نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان در مصاحبه خود با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت مطابق تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کاهش حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، او گزینه‌هایی را ترتیب خواهد کرد. وی گفت این گزینه‌ها با نزدیک شدن زمان خروج و کاهش نیروها به پیمانه مختلف خواهد بود. جنرال پتریوس همچنان گفت که پیش از ماه جولای، یعنی پیش از خروج نیروها، یک توصیه خاص خواهد داشت، اما از ارائه جزئیات آن خودداری کرد. اسوسییتد پرس می نویسد این پلان وابسته به توانایی انتقال امنیت و مسئولیت ها به اداره افغان می باشد که هنوز آغشته به فساد اداری بوده و خارج از پایتخت از حاکمیت کمتر برخوردار است. جنرال پتریوس در این مورد تصدیق کرد که چالش ها خیلی زیادند، اما نایل آمدن بر آن ناممکن نیست. جنرال پتریوس افزود که جامعه بین‌المللی تلاش دارد تا برنامه‌هایشان را با منظور تربیت قوای امنیتی و ملکی تسری بخشند. و افزود موضوع اساسی و مهم همان تقویت و انکشاف ظرفیت‌های افغانی می باشد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در نظر دارد تا روز اول سال هجری شمسی، یعنی در 21 ماه مارس، اولین ساحات خارج از کابل را که مسئولیت آن به نیروهای امنیتی افغان انتقال داده می شوند اعلان خواهد کرد. حامد کرزی در اوایل این هفته گفت که این پلان شامل 5 یا 6 منطقه خواهد بود، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. گفته می شود انتقال مسئولیت ها آهسته و پر از مشکلات خواهد بود. جنرال پتریوس به پایتخت شهر کابل که حکومت و نیروهای امنیتی افغان همین اکنون مسئولیت امنیتی آن را به عهده دارند، با عنوان یک روند پیروزمند اشاره کرد.
نگاهی به مصاحبه قمندان عمومی ناتو با اسوشیتد پرس بود و افزایش جنگ‌ها در افغانستان و برنامه خروج عساکر آمریکایی از افغانستان. در این حال جامعه جهانی به زودی پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغانستان را آغاز می‌کند. بحث‌ها در این مورد در حلقه‌های غربی بیشتر به جنبه‌های نظامی و امنیتی این پروسه تمرکز دارد، اما کارشناسان نگران از آنند که این نوع طرز فکر می‌تواند توجه را به جنبه‌های سیاسی و ملکی پروسه انتقال مسئولیت کمتر بسازد. گزارش خبررسانی رادیو آزادی در این باره سید سمی عباس.
به اساس توافق لزبون که در ماه نوامبر سال 2010 ترتیب گردید، جامعه بین المللی باید تمام مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را به حکومت خود این کشور محول کند که این پروسه باید از امسال شروع شود. اگر تمام کارها طبق پلان پیش برود، قوای افغانستان تا پایان سال 2014 تمام مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را خودشان به عهده خواهند گرفت. اما الواردو دیویس کانسلوس، مدیر انستیتوت تحقیقات امنیتی اتحادیه اروپا که مرکز آن در پاریس می باشد، به سیاستمداران هشدار می دهد که توجه بیش از حد به انتقال مسئولیت‌های امنیتی خطر را ایجاد کرده است که جنبه‌های کلیدی استراتژی عمومی افغانستان نادیده گرفته شود. با گفته او فعلا بحثا طوری است که آنها از یک استراتژی که قرار است جنبه‌های مختلف داشته باشد صرف به یک مرحله آن اتکا می کنند. به گفته او آنها اکنون در مورد انتقال قدرت در افغانستان صحبت می کنند، اما انتقال از چی به چی؟ آیا آنها می دانند که بعد از سال 2014 خواهان چی گونه یک حکومت و جامعه در افغانستان می باشند؟
مردم این را می دانند که چه چیز را نمی خواهند. آنها نمی خواهند که طالبان دوباره تمام قدرت را در کابل به دست گیرند و یا تمام کشور را تحت کنترل داشته باشند، و آنها نمی خواهند که افغانستان یک میدان برای فعالیت القاعده گردد. اما چی نوع یک حکومت و چی نوع رژیم؟ آیا ما به افغانستان رفتیم که از قوه های دموکراسی در این کشور حمایت کنیم و یا از ایجاد ثبات؟ آیا هدف ما در افغانستان امنیت است و یا یک افغانستانی که در آن قوای سیاسی طرفدار دموکراسی و حقوق بشر نقش بیشتر در آینده ای آن داشته باشند؟ این سوال ها هیچ یک واضح نیستند.
با گفته واسکانسیلوس، آیا ایالات متحده و سیاستگزاران دیگر غربی می خواهند رشد سیاسی افغانستان را تنها از عینک جنگ ببینند؟ کمی بیشتر از 3 سال برای انتقال مسئولیت ها به افغانستان مانده، اما وضعیت مؤسسات افغانستان بسیار آسیب پذیر می باشد. در این رابطه می توان به انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان اشاره نمود. تحلیلگر سیاسی در مزار شریف محمد صالح می گوید اگر برگزاری انتخابات علامه دموکراسی باشد، این درست است که بعد از سقوط رژیم طالبان 2 انتخابات ریاست جمهوری و 2 انتخابات پارلمانی در افغانستان برگزار شدند. ولی به عقیده محمد صالح این هم واضح است که هر یک از این انتخابات نسبت به دور قبلی آن جنجال برانگیزتر بوده است و نمیتوان گفت که آیا این انتخابات قدم به پیش بوده و یا به عقب. تحقیق کننده و فعال سیاسی زهره بهمن که در کابل سکونت دارد میگوید کشورهای غربی در حال عجله قرار دارند و شاید افغانستان را در یک حالت مجهول رها کنند.
به نظر من در بدترین حالت جامعه بین المللی قوای نظامی ما را تا حد تقویه می کند، اما پروژه هایی را که برای رشد مکانیزم حکومت داری و یا ترقی صناعت لازم داریم ناتمام می مانند. در آن صورت در سال 2014 ما توانایی برگزاری انتخابات را نخواهیم داشت و به هرج و مرج باز خواهیم گشت که در دهه 1990 آن را تجربه کردیم.
با گفته زهره بهمن 3 سال آینده اهمیت حیاتی دارد. او امیدوار است که در این مدت افغان‌ها بتوانند با کمک جامعه جهانی مؤسسات واقعی کثرت‌گرایی دموکراتیک را در افغانستان ایجاد کنند. اما او نگرانی دارد که وقت برای رسیدن به این هدف ضیق است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حیدری از قریه دیعیای ولسوالی دی سبز ولایت کابل در پیام تلفنی خود نوشته است اگر طالبان میخواهند خارجی ها از افغانستان بیرون شوند، سلاح خود را به زمین بگذارند و به شورای عالی صلح بپیوندند. محمد حسن سیار از ولایت بدخشان ولسوالی یفتر نوشته است: مشکل ما بیبرقیز. ما چندین قریه در میان دو دریا که از یک طرف دریای کوکچه و سوی دیگر دریای یفتل قرار دارد زندگی میکنیم و ما از نعمت روشنی کاملا محروم هستیم. خدا کند که دولت به مشکل ما رسیدگی کند. رحمت الله هم از ولایت تخار ولسوالی دشت قلعه نوشته است: در ولسوالی های ماورای کوکچه از طرف شب شرکت های مخابراتی کار نمی کنند و مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند. بهرالدین شریفی از ولایت تخار ولسوالی ینگی قلعه نوشته است: مشکلات زیادی در این ولسوالی داریم که یکی آن با آمدن سیلاب های فراوان در فصل بهار صدها خانه و صدها هکتار زمین زراعتی را سیلاب خراب می کند. بارها این مشکل را با مسئولان در میان گذاشته ایم اما کسی در زمینه کار نکرده است. و شنونده عزیز ما به نام محمد حسن از ولایت بدخشان ولسوالی تشکان قریه دشت آغا نوشته است که قریه ما با مشکل نبوده کلینیک صحی و تعمیر مکتب روبروست. از مقامات بلندپایه دولتی تقاضا داریم که به مشکل ما رسیدگی کنند. پنجو 30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم قادر حبیب فشرده خبرها را دارد.
مقامات دولتی ولایت قندهار میگویند شب گذشته نیروهای بین المللی در منطقه کرزان ولایت کاکای رئیس جمهور حامد کرزی را به قتل رساندند. اما عزیز الله کرزی، کاکای رئیس جمهور، سفیر افغانستان در مسکو میگوید مقتول کاکای رئیس جمهور نه، بلکه یکی از اناقارب آنها میباشد. رئیس جمهور افغانستان امروز با مشاور امنیت ملی روسیه در مورد استراتژی همکاری های افغانستان و آمریکا صحبت کرده است. مقامات محلی در ولایت پکتیکا میگویند که روند بازشماری آرا انتخابات ولسی جرگه در این ولایت آغاز گردیده است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه امروز اعلام داشت که این کشور شورای ملی لیبیا مربوط به شورشیان را به عنوان نماینده مشروع مردم لیبیا به رسمیت میشناسد. فرانسه اولین کشوری است که دست به چنین اقدام میزند. یک قمندان ملیشیاهای ضد طالبان پاکستان بعد دنبال حمله انتحاری مرگبار علیه افرادش تهدید کرده است که از حکومت حمایت نخواهد کرد. رئیس جمهور یمن امروز در تلاش برای برآورده ساختن تقاضاهای مخالفین حکومت برای ترتیب یک قانون اساسی جدید پیشنهاد کرد. این در حالی است که اعتراضات به سراسر این کشور گسترش یافته است. قرار است امروز یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا جلسه استماعی را برگزار کرده افراطی شدن برخی از اعضای اجتماع مسلمانان آمریکا را بررسی کند. و صدر اعظم روسیه امروز به معاون رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد که هر دو کشور در یک گام تاریخی ویزه بین آمریکا و روسیه را از بین ببرند.
52 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر پیش از خروج نیروهای خارجی از افغانستان با مخالفان مسلح مذاکره نشود، احتمال دارد بار دیگر افغانستان شاهد جنگ داخلی باشد. این سخنان چه پیامی را میرساند و آیا شورای عالی صلح ناامید شده است؟ مصطفی صدیقی همین سوال را در مصاحبه تلفنی از عطا الله لودین معاون شورای عالی صلح پرسیده است.
معنیش است که ما بعد از تجارب تلخ که قبلا ما در پیشروی داریم تجربه صحیح و سالم گرفته باشیم. این مکرفیتی شورای عالی صلح است و مکرفیتی جامعه بین‌المللی است. قبل از برآمدنشان از افغانستان بعد یک نظام برای افغانا جور کنه، یک توافق بین افغانی توسطی از اینا و به زمانت های اونا باید تامین شد. اگه این نباشه حتما جنگ های داخلی با شروع میشه.
اما شما در جریان هستین که جامعه جهانی مخصوصا امریکا، دولت مردای امریکایی بارها گفتن که اونا در افغانستان به خاطر نظام سازی و دولت سازی نیامدن. چی میگین در این مورد شما؟
اگر به دولت سازی و نظام سازی نامده باشه، اونا که به این وان آمده به اصطلاح که با تروریسم مقابله میکنه، اگر این کارم نکنه اونا چی کاری کرده تا باره؟ هیچ کار نکرده. اگر این هم نکنه معنی شئی بود که بخاطر اهداف خود آمده بودن، نه بخاطر تامین امنیت، نه بخاطر بسازی افغانستان.
خب جناب لودین، حالا توقع شما، انتظار شما از جامعه جهانی در رأس آمریکا چه هست؟ چه کاری بکنه که شما بتونین با طالبان تماس برقرار بکنین و بالاخره دو طرف روی میز مذاکره بنشینه. توقعتون چی است؟
توقع اول ما این است که به صداقت بعد در افغانستان چند روزی که باشه به صداقت صحبت کنه، بتونه متزلزل نباشه که یکیش میگه که ما پیغام میخوایم، دیگه‌ایش میگه که نمیخوایم، یکیش میگه که ما میبرم در سر چهارده، دیگه‌ایش میگه که نمی من نمیبرم. فقط برای ما بگویم که ما حتما در سال 2014 میبرم، شما بعد در مابین خود حتما توافق کنید، اگر توافق نکنین اگر ما برآمدیم شما حالتتان را میبینیم و در ضمن به کشورهایی که با اونا تعلق نظامی و استراتژیک داره مثل پاکستان سری از اونا زور بیاره.
امیجا اگر اجازه بتین جناب لودین با معذرت میخوایم سوال بکنم که خوب اگر تمام کارها را جامعه بین المللی و امریکا با شما بکنه شما چه کار میکنین؟
ما همین بخشی های جامعه بین المللی است که یگان وقت روزها به یک عنوان و به یک دلیل در افغانستان مداخله میکنه و دیگه وقت امریکایی و ناتو در اینجا مداخله میکنه. مرا خوب بدبختی اونا مواجهه کردن. خالف امریکایی در حالتی در دنیا وجود داره که فقط یک قوت یک قطاز است، کسایی که در مقابله اونا می جنگیدن و یک برقدرت بود او خود توسط قربانی افغانها از بین رفتار یک قطاز بود. در دنیا فقط امریکایی هستن. خاموش.
چند روز پیشتر که همراه با شما مصاحبه کردم جناب لودین، یاد شما هست که کنفرانس بین المللی گروه تماس در جده بود و شما گفتین ابراز امیدواری کردین که به زودی تماس برقرار میشه با طالبان و در آینده نزدیک دو طرف روی میز مذاکره میشینن. اما حالا جناب ربانی از احتمال جنگ داخلی خبر میده و شما همچنین چیزی را میگین؟
بله، معنی است که ما مذاکرات ناامید هستیم. ما امیدوار هستیم که در رابطه همکاری جامعه بین المللی خاصتا امریکایی ها وقتی که ما به طالبان به میز مذاکره ششتیم باز میفهمیم که چی بگویم و به چی سیستم توافق کنیم به حکومت و نظام.
خب بسیار کوتاه جناب لودین، همونطور که در جریان هستین تقریبا 3.5 سال دیگه از حکومت آقای کرزی باقی مانده. هنوزم معلوم نیست، همونطور که شما اشاره کردین، که آیا نیروهای بین المللی و رهبری آمریکا در سال 2014 افغانستان را کاملا ترک خواهند کرد یا خیر چه خواهد شد؟
ما امیدوار هستیم که بعد از 2014 اونا بعد حتما افغانستان به طور زمینی ترک کنه و در این اثنا که 3.5 سال میمانه با ما همکاری کنه تا ما بتوانیم که در نتیجه مذاکرات بین افغانی به یک حکومت توافق کنیم.
یعنی شما میگین که تا به 3 سال 2014 این امکان را خواهید یافت که طالبان و گروه های مسلح دیگه که مخالف حکومت هستند بتانند در یک انتخابات شرکت بکنن و از خود نامزدی داشته باشن؟
طبعا یا به این توافق میشه که در انتخابات شرکت میکنه یا به این توافق میشه که برای یک مدت بسیار کوتاه یک حکومت عبوری و موقت جور میشه تا بتوانمی حکومت انتخابات را اجرا کنه.
اظهارات عطاءاللودین معاون شورای عالی صلح افغانستان را شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شورای کابل در نظر دارد چندین پارک سبز و تفریحی را برای سرسبزی و پاکی کابل در نقاط مختلف این شهر ایجاد کند. محمد یونس نونده شورای کابل امروز به رادیو آزادی گفت شماری از کشورها و نهادهای کمک رسان هزینه ساخت 14 پارک سبز را به دوش گرفتند و در این حال آقای نوندش میگوید روند نهالشانی در سراسر شهر کابل از یک ماه به این طرف آغاز شده که به گونه جدی ادامه دارد. از سوی دیگر باشندگان کابل هم ایجاد پارک‌های سبز و شاندن نعال‌ها را به خاطر پاکی شهر ارزنده می‌دانند. جزئیات در گزارشی از سید فتح محمد بها.
در حالی که حدود 10 روز دیگر به رسیدن سال نو و بهار نو باقی مانده، شورای کابل پلان‌های تازه را به هدف پاکی و سرسبزی شهر روی دست دارد. با گفته شورای کابل، روند نهالشانی در سراسر این شهر از یک ماه به این طرف و همکاری وزارت زراعت و نهادهای کمک کننده بین‌المللی به شدت ادامه دارد. انجینیر یونس نوندش به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است در این جریان صدها هزار نهال زینتی در بخش‌های مختلف شهر غرس گردد. در این حال شاروال کابل از اعمار چندین پارک سبز و تفریحی در شهر کابل نیز خبر می‌دهد.
ما تقریبا یک ماه پیش شاندن درخت‌ها را شروع کردیم. شما می‌بینید که در مسیر سرک دارلمان اگر شما ببینید و جاهای دیگر، امسال تصمیم داریم که بیشتر از 1 میلیون درخت غرس بکنیم و همچنان تا به حال 14 پارک ما برش دونر پیدا کردیم. 7 پارک دفتر آقای جنرال پتریوس قماندان ایساف اینا وعده کردن، ما برشان جایش مشخص ساختیم. 7 پارک دیگر از پروگرام 120 میلیون دلاری کمک آمریکا ما از اون طریق آماده شدن که 7 پارک اونا بسازن.
از سوی دیگر شاروالی کابل پلان دارد تا در جریان سال 1390 شمسی بیشتر از 100 کیلومتر سرک های عمومی، فرعی و کوچه های شهر کابل را قیریزی و یا هم جغل اندازی کند. قیریزی و جغل اندازی سرک ها و کوچه های کابل از حدود 1 سال به این سو در بخش های مختلف این شهر آغاز گردیده است، اما بسیاری مردم کابل شکایت دارند که این سرک ها بنابر کیفیت خراب مواد آن در زمان بی‌سارندک دوباره تخریب می‌گردند. در این حال شاروال کابل میگوید نظارت از کیفیت پروژه های سرک سازی در اولویت کاری آنها قرار دارد و تا زمانی که از کیفیت آن اطمینان حاصل نگردد پروژه از شرکت های سرک سازی تسلیم گرفته نمی‌شود. باشنده های شهر کابل نیز از پلان های تازه شاروالی در زمینه آبادی و سرسبزی شهر استقبال کرده و میگویند که همه باید در این راستا تلاش کنند. دو تن از باشنده های این شهر:
اضافه که پاک باشه شهر ما پچک خمال میشه، چتر باشه و مرده ها رسد کسی بسن این دار پاکاری چقدر برای مردم خوبی است که بسیار خوبه این پاک باشه چقدر خمال میشه نظافت از نزبیز میمان است کلی باس هم بگه کنیم میخواه کسیم کلی ما شما باید کار کنیم زحمت بکشه
خواست ما نمیست که بخیر ملک وطن ما آباد شد، تمام جای پاکاری شد، تمام جای سرسبز شد، جای تفریگاه برای اطفال ما جور شد، بر خود ما جور شد. میتونیم که در پاکاری شهر خودمون سر بگیریم، در سرسبزی شما سر بگیریم.
برنامه نهالشانی و سایر تلاش های شاروالی کابل به خاطر پاکی و ایجاد فضای سبز در حال ادامه دارد که هر سال صدها هزار نهال در سراسر افغانستان غرس میگردد، اما به خاطر عدم مواظبت و آبیاری پیش از استفاده مؤثر این نهال ها دوباره از بین میروند. شاروالی کابل نقش مردم را در قسمت پاکی و سرسبزی شهر عمده خوانده و از باشنده های این شهر میخواهد تا با غرس نهال ها و توجه و به نظافت شهر در این زمینه سهم فعال داشته باشند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
گزارش هم از ولایت سرپل داریم و وضع زندانیان در این ولایت. به اساس گزارش ها این زندان 2 اتاق دارد و که در آن 2 اتاق حدود 200 زندانی به سر میبرند. در این زندان برای زندانیان کورس های سواد آموزی و خیاطی هم تنظیم شده، اما به خاطر نبودن جای این کورس ها جریان نیافته است. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
محبس مرکزی ولایت سرپل در کنار جاده عمومی در یک تعمیر کهنه و فرسوده کرایه قرار دارد که به گفته مسئولان این زندان نمیتواند جای مناسبی برای حفظ و نگهداری محبوسین باشد. اپندی رباطی مدیر محبس سرپل گفت این تعمیر کرایه گنجایش 100 نفر را دارد که فعلا نسبت مشکلات و نداشتن جای مناسب نزدیک به 200 نفر از محبوسین در این تعمیر نگهداری میشوند.
ما یک موارد از اونا را با هم تایید میکنیم. واقعا ما نسبت نبود جای یا نسبت نداشتن معوض استاندارد یا نسبت نداشتن معوضی که در اون ما هیچ هم به صلاح سبسال در روز ضرورت داریم تمام مشکلات ما حل میشه. مشکل ما همی است، دیگه هیچ کنم مواردی وجود ندارد اما بس بولد سرپل.
اسدالله همنوا رئیس عدلیه سرپل گفت ساحه نیم جریب زمین در اختیار مدیریت محبس سرپل قرار داده شده است که مطابق پلان وزارت عدلیه در سال آینده کار اعمار آن شروع خواهد شد.
ما با تخصیص وزارت محترم عدلیه نیم جریب زمین به خاطر اعمار محبس خریداری کردیم و در سال 1390 ان شاء الله اعمار میشه. بعضی مشکلات هایی که از قبیل بودواش محبوسین در اتاق ها یک مشکلات عمومی هست. از این مشکلات عمومی هیچ کسی نمیتونه که مثلا چشم پوشی کنه، ولی در قسمت برخورد با محبوسین از طرف پرسنل محبس و در قسمت شرایط عمومی خود محبس ما اصلا کدام مشکلی نداریم.
قرار اظهارات مسئولان محلی سرپل، زندانیان در وضعیت نامناسب قرار دارند که آنها تمام مسئولین وزارت عدلیه را در قسمت رفع مشکل مذکور در جریان قرار داده اند. اما تعدادی از زندانیان در حالی که وضعیت ایاشه و ایباته را قناعت بخش می خوانند از کمبود جای بسیار رنج می برند.
با وضعیت زندگی ما همین محبس یک کم خیر است، دیگه واشه و نان ما بسیار مسائل است. مشکلات اصلی ما همه قیطی جای است، دیگه کدوم مشکلی نداریم.
یک اتاق است 102 نفر هستیم، در یک اتاق دیگه 55 نفر است. جای ما قیط، ما از دولت میخواییم که برای ما یک جای آزاد جور کنم، ما فضای آزاد ما زندگانی کنیم.
مسئولان محبس سریپول غرض مصروفیت محبوسینشان کورس‌های سواد‌آموزی و آموزش خیاطی را تأسیس نمودند، اما به نسبت نداشتن جای مناسب فعلا از آن استفاده صورت نمی‌گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:44 دقیقه است. حالا توجه کنید به برنامه هفتهوار این ساعت که برای شما داریم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام.
با آرزوی اینکه آخرین روزهای زمستان را با خوشی سپری کنین، برنامه را آغاز می‌کنیم.
ما فروزان حبیب زاده
و ما عفیفه ثاقب نیازی می‌پردازیم به معرفی مطالب این هفته برنامه هوای تازه.
گزارش اول ما برای این موضوع میچرخه که چرا جوانان در زمستانهای یکی دو سال اخیر به بازی‌ها و سرگرمی‌های مثل یخمالک، برجنگی و سکی نمی‌پردازند.
بدون بالو در مورد زیانهای استفاده از پروتئین، نوشابه ها و دواهای انرژیزا که میان برخی از جوانان ورزشکار رواج یافته، گزارش را میشن. امید تا پایان برنامه با ما باشید.
جانان بهار شده تو کی بیایی، وقت گلزار شده تو کی بیایی، تو بعد با برخای زمستان دادی، برفا همه او شده تو کی بیایی. جانان بهار شده تو کی بیایی، وقت گلزار شده تو کی بیایی، تو بعد با برخای زمستان دادی، برفا همه او شده تو کی بیایی.
فروزان جان چی نظر داری؟ امی زیبایی را هر کس دوست دارنه؟
بله.
خصوصا زیبایی های طبیعت تا وقتی آدم میبینه دل آدم شاد و روان آدم آرام میشه.
بله.
اما تو نیست؟
اما تو رست. و برفام یکی از زیبایی های طبیعت به شمار میره که با نظاری و چشم و دل انسان شاد و روشن میشه.
فصل زمستان امسال بساط خود جمع میکنه، در حالی که برف کم از خود به جا گذاشته و نگفته نمانه که برف برای جوانان شادی آور است.
اما گاهی توجه کردی که جوانان و نوجوانان دیگه با سرگرمی های چون برف جنگی، یخمالک، پلخمان جنگی، ساختن آدمک برفی تقریبا ودا کردن.
و شاید هم افراد کم به این نوع سرگرمی ها و بازی ها بپردازن. محسن باشنده ولایت کابل که از باریدن برف استقبال میکنه با ما گفت که برف و برف جنگی را از دوران کودکی خوش داشته، اما حال او شور سابقه به جا نماند.
امسال متاسفانه برف پسان بارید و زیاد هم نشد، اگرچه پار سال برف خوب بارید. ما رفتیم در یک ساحه‌ای که تقریبا اطراف است، از اما ارتفاعش 30 یا 35 یا 40 متر شاید باشه، متر نکردیم، تخمینی میگم، یعنی جوانایی که به کولت نزدیک هستن تا 40 سالگی هم همراه ما موجه اومدن، پلاستیک آوردن و یکی مجموعه کلان آورد، دینامی میشستیم به شکل اسکی یخمالک میخوردیم تا آخر ساحره که اوجه با سنگ بود دیگه نمیتونستیم پیش بریم. اینی بازی بوده و برجنگی هم کردیم و میکنیم، ولی امسال هم ما خواستم دوستا را جمع کنم، رفیقا را، ولی دوستا مصروف بودن جوانا.
ابرو اگر بوره، ابرو اگر بوره، زمین گل بکاره، زمین گل بکاره، پرنده ها بخوانه سرود سرزاره، پرنده ها بخوانه سرود سرزاره.
راستی فروزان جان، نظر به سالهای قبل امسال قدر برف هم نبارید، تنها دمی ماه آخر یکمک غنیمت شد دیگه برف بارید نه؟
بله. غزل هم که مثل پنزه ادبیات پنتون کابل است، امی کمی برف امسال نسبت به سالهای قبل دلیل دوری جوانان از بازی های زمستانی میدانه و میگه.
سابق که بود برف بسیار زیاد بود، حال خوب بخی کم است، در خانه بسیار ساتیری میکنیم، برف بازی میکردیم، برف جور میکنیم، امروز شیرگور ایل به نام شیر برف بود نخوردیم. و آدمک برفی جور میکردیم. بینیش از زردک، چشمش از زغال، دانش از رومی و بر مویش از برگ ناجو میماندیم. دسمال گردن بسته میکردیم، بسیار مقبول بود. ما حال خوب قدر برف هم نیست که ما آدمک برفی تیار کنیم. حال فقط بر دیدن برف آمدیم هم روی دوستای خود که یکمه حالت ما خوب شد.
برو صدا خو بارانه، برو صدا خو آسمانه، برو صدا خو سیلانه، برو صدا خو توفانه. عاشقم نمیترسم، برو تو نتیدرسم، برو تو نتیدرسم، برو تو نتیدرسم.
از ناصر، یکی از دکانداران شهر کابل که مصروف دکانداری بود، پرسیدیم که کدام نوع بازی‌های زمستانی را خوش دارد. میفهمی چی گفت فروزان جان؟
چی گفتن آنها؟
او گفت که همگی مصروف کار و غریبی خود هستند. با دواقع جنجال‌های خاص زندگی امروزی، جوان‌ها را از همه شوق‌هایشان باز می‌دارد.
بله.
برف خوب است، برفواری است، ولی ما مصروف کار هستیم، مصروف روزگار هستیم. و شوق ذوق واسه سابق بود، واسه بیکاری که سابق بود، در برفوزی می‌رفتیم، حالو بیکاری نمونده. اون جوانو مصروف کار شدن، سابقه خوبو بروزی میکردیم و برجای میکرد آدما که برفی جور میکردیم، ولی حالا کل جوانو مصروف کار هستن و شوق و ذوق سابقه نمونده. در برف هم برکت
دلایل دیگه هم وجود داره که جوانان قدر علاقمندی به بازی‌ها و سرگرمی‌های زمستانی نمی‌گیرن.
بله، یکی از دلایل که جوانان علاقه چندان به بازی و سرگرمی زمستانی ندارن، یکی هم نبود امنیت و دلسردی جوانان به بازی‌ها و سرگرمی‌های زمستانی است.
بله، و فرشته صبا، فارغ التحصیل صنف 12ام یکی از مکاتب، هم در این باره گپای داره.
در ماه آخر برف که بارید دولی برجنگی کردیم، چون شرایط قدر خوب نبود و از امنیتی خوب نبود و به خاطر بیرون نبر آمدیم و زیادتر مصروف درس هم بودیم، بود قدر هم برجنگی نکدیم.
چی خوش باران میاید ریز ریز، خون از چشمم سرایت ریز ریز، گرفتار بلا گردیدم من خدایا، زدل غم کرد برایت ریز ریز.
میفهمی فرزان جان که محسن باشنده ولایت کابل چی میگه؟
چی میگن؟
او میگه که اگر این کم علاقگی و کم رنگی به سبب خواندن درس و ادامه تحصیل در جوانا باشه، کار خوب است. به نظر او جوانا نباید سرگرمی ها و بازی ها را فراموش کنند.
به فکر خودم هر چیز تاثیر مثبت داره، باید هم بازی شوه، هم چکر زده شوه و هم سپورت شوه. در وقت خود یک نوع ورزش است برف جنگی. چرا میدانای فوتبال از برف پر از فوتبال نمیشه؟ اگر تأثیر درس بالای کم شدن علاقه جوانا به برف جنگی بوده باشه، مازی خوش هستم، تأثیر مثبت است، ولی نباید دمیره سر خود به شکل مداوم بپذیرن که نه ما باید همیشه درس بخونیم و کورس بریم و بازی نکنیم و برف جنگی نکنیم. چرا هر وقت باز برف هم نمی باشه؟ برف یک موسم خاص خود داره.
ابرو اگر بونه، ابرو اگر بونه، زمین گل بکاره، زمین گل بکاره، پرنده ها بخونه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
خب، گاهی توجه کردی که برخی از جوانایی که ورزش میکنن، برخشان خوش دارن که می عضلاتشان برجسته و قوی باشه و او به چشم بخوره. گاهی برابر شده که تو کسار دیده باشی؟
چطور دیدیم؟ اما برخی از جوانا بدون آگاهی از عواقب بد استفاده از دواها و پروتئین های نیروزا، به خاطر کلان و زیبا شدن عضلاتشان، از او استفاده میکنن.
بله، در روزا بسیاری از جوانان ورزشکار از دواها، پروتئین ها، پچکاری ها و نوشابه نیروزا استفاده میکنن تا که قوت و قدرت بدنی پیدا کنند و اندامشان زیبا شود. اما بیخبر از این که مواد یاد شده به دلیل استفاده غیر معیاری به صحتشان زیان میرسانند.
بله، این دواها و پروتئینایی را که بدون مشوره دکتر میگیرن، بالاخره به اونا در دراز مدت مضر تمام میشه.
بله، و حتی دیده شده که جوانان را به کام مرگ فرستادن.
احمد فخری، جوان ورزشکار که مدت از این پروتئینا استفاده کرده، پس از استفاده دوامدار از پروتئینا، بدن دانسته که این پروتئینا تاریخ‌تیر شده است و به همین دلیل به جان‌دادی دچار شده.
خیلی‌ها که گپا بایشا بشنوید.
خب من قبلا در زیبایی اندام میرفتم کار میکردم، از موادای پروتئینی استفاده کردم، کریتین، پروتئین و بعضی پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد برای من مضر بود. اکثرا جان دردی احساس میکردم. وقتی پیش دکتر رفتم اونا گفتن که همین پودرایی که شما استفاده میکنین یا همون پروتئینایی که استفاده میکنین مثلا از بازار بوش میگرفتم، از این جای حتی نوشابه هایی که استفاده میکردم تمامش برای مضر بود و دچار تکالیف زیاد شدم. بعد از اینکه دکتر برام توصیه کرد که از این چیزا دیگه نگیرم، بازی استفاده نکنم، فعلا احساس خوب دارم.
جوانان از پروتئین و نوشابه و دواهای انرژیزا که بزرگ و زیبا کننده عضلات میباشه در تمام کشورهای جهان استفاده میکنن.
بله، اما هر شخص با تناسب ضرورت بدنش او هم با مشوره استادان و دکتران متخصص از او استفاده میکنن. دانشمندا که برای این نوشیدنی ها و پروتئین های نیروزا و غیر مجازی تحقیق کردن، استفاده خودسرانه او را خطرناک میدانند.
در اواخر در برخی از کشورها 4 مورد مستند از مرگ در اثر مصرف پروتئین های غیر مجاز گزارش شده و 5 مورد گزارش مرگ دیگه هم در اثر مصرف و نوشیدنی های انرژیزا به دست رسیده.
خیبیا که گپ های را از جبار هوتک استاد کلاب گولد جیم بشنویم، او میگه در صورتی که پروتئین بدن ورزشکاران کم باشه، اونا میتونن از پروتئین ها استفاده کنن، اما با هدایت و مشوره استادان و دکتر سایبا.
ولی که پروتین سعید در دست یکست به پروتین غذای سپورتی است، باید بخوره با مو سیستمش دیگه، کتی از او باید هاو زیاد استفاده شوه که غلیز سر گرده شار زیاد میره. ولی ما تاوال پروتین برشان نگفتیم که پروتین بگی، ما غذای چیزی که دلیست ماست و اونو رو برش دایت کردیم. او دیگه با جوانه اگه نسیت دیگه میکنیم که خود ما خونه ایدیم خود مقصد شیندیم که پچکاری میکنه، باید از این چیزا استفاده نکنن، جوانی خودم خراب میکنه و برشان نقصم زیاد میکنه. با یک روز و دو روز اندام خود خوش نباشن.
میرفزل ورزشکار رشته زیبایی اندام که از 5 سال به ایسو مصروف زیبا ساختن اندامش است، میفهمی یک فجان که چی میگه؟
چی میگه؟
میگه که استفاده از دواها و پروتئینای مصنوعی بدن ورزشکاران رشد غیر طبیعی میته و سبب قدرت ساختگی دونا میشه.
بله.
او میگه در صورتی که پروتئین بدن ورزشکار کم باشه، به هدایت دکتر میتونه از پروتئینای اصل استفاده کنه. اما بهتر او است با غذاهای طبیعی پروتئین بدنشون را پوره کنن.
از غذاهای طبیعی استفاده کردیم: شیر، تخم جوجداده، کچالو، یا خودش غذای مکمل است. کچالو خوب پروتئین کامل است، از این استفاده کردیم، ولی پروتئین استفاده نکردیم. انواع پروتئینایی که در بازار عرضه میشه، فکر کنم اگه همراه دکتر مشوره شوه استفاده شوه بسیار خوب خواهد بود.
خوب، از محمد الله یکی از دکانداران بازار بوش در شهر کابل پرسیدیم که کدام نوع پروتئینا را به فروش میرسانه و از کجا وارد میکنه. به ما گفت
همین مواد به ما تجارتی از دبی میه، ما خریداری میکنیم، چیزی به سرباز آمریکا میه، چیزیش به تجارتی به ما میه، و اینجا که ما میفروشیم هر دوایی که از استاد کلاب داره او هدایت میده که نی چیزی را بخورید، او خودش میه میخونه، در پشت بوتلش نوشته است که نی چیزی، خودش با سواد است تحصیل کرده است، و اگه او نفهمه ما خود ما طریق استفاده اش میفهمیم. پروتئین است به نام تورماس است، وی پروتئین است، میگاماس است، 50 رقم پروتئین است، یک رقم پروتئین نیست، بدون ورزش کی خورده ام نمیشه، قیمتش مختلف است. این تور پروتئین است که قیمتش 50 دلار است، این تور پروتئین است که قیمتش 10 دلار است، 20 دلار است. تاریخش کم باشه ما خریداری نمیکنیم، و کسی که میخره او خودش تاریخ میبینه، بعد از او را خریداری میکنه. ما به زور سرکس نپروختیم نمیفروشیم.
دی بخش برنامه جواب میکنه که گپ های از یکی از دکترها را هم بشنویم. دکتر محمد عابد نصرت، متخصص شفاخانه انتونی، در مورد ازرار استفاده از پروتئین های مصنوعی میگه که کسانی که پروتئین و دواها و پچکاری های غیر مجازی استفاده میکنن، تا زمانی که اثرات دواها در وجودشان است بدنشان نمای خوب داره، اما زمانی که اثر دوا از بین بره، عضلات ورزشکار شل میشه و استفاده از این دواها بالای هورمون های جنسی نیست تاثیر منفی میگذاره و حتی در بعضی موارد باعث مرگ هم میشه.
میتونه وقتی که یه با مقدار زیاد همین مواد پروتئینی را عقص میکنن یا سبب تشوشات عظمی در داخل طرق عظمی شده میتونه، چون مواد پروتئینی برای هضم و جذب خود با یک مقدار زیادی انزایمای عظموی که از طرق عظمی افراز میشه ضرورت داره، که در بعض حالات این مواد پروتئینی به صورت خوبی هضم نشده و در امای از یا به شکل ناهضم باقی میمانه که میتونه پیش شخص سبب مسمومیت یا تسمم هم شود. و چون پروتئین ها به شکل امینو اسیدها داخل دوران جذب میشه و مولکول مولکول‌های کوچک تبدیل میشه. در بعض حالات این مواد اگر به صورت خوبی هضم نشه و مولکول‌های بزرگ داخل دوران خون شوه، سبب یک سلسله مشکلات داخل دوران شده میتونه که در حالات خفیف میتونه سبب حساسیت آلرژی شوه و در شکل شدیدش میتونه به شکل آنافلاکتیک شاک که ما برش میگیم که شاک بسیار خراب است، میتونه سبب مرگ مریض هم شوه. و توصیه ما برای از جوانا و ای برادرها که سپورت میکنن یا ورزش میکنن ای است، به یاد از اینکه ای از این پروتئینایی که در بازار به شکل مصنوعی پیدا میشه طبیعی هم نیستند، استفاده میکنن از میوه‌جات، ترکاری ها و حبوباتی که به شکل طبیعی در بازار پیدا میشه استفاده بکنن، هم به مراتب انرژی زیادتر تولید میکنه هم برای صحتشان مضر نباشد.
جوانان گرامی، نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کردن میتونند.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونند. www.azadiradio.com. خب فرزان جان، رسیدیم به آخر برنامه. دیگه جوانای عزیز به خداوند مسپاریم و میگیم که خداوند یار و یاور.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 و رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.